بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 24، صفحه 11 هم از سالی ان مفهوم السلوه واحدون لا تعدد فیه ولا امتیاز فیکون مفهوم نقیزه الذی هو الوجود واحدن و الا لم ینحصر التقسیم و الا لم ینحصر التقسیم بین السلوه و الایجاب. بحث در این داشتیم که وجود مشترک معنوی است، یعنی مفهوم وجود در همه موارد استعمال یکسانه. این چنین نیست که در موارد مختلف معنا و مفهوم وجود مختلف بشه. گفتیم که بر این مدعا سه دلیل داریم. دلیل اول رو ذکر کردیم، اما دلیل دوم، قبل از ورود در دلیل دوم من باید مقدمه ای رو عرض کنم و اون مقدمه اینه که اگر ما شیء رو تقسیم کنیم، گاهی تقسیممون حاصله و گاهی تقسیم حاصل نیست. تقسیم حاصل به تقسیمی گفته می شود که اقسامش نه کم شوند نه زیاد. تقسیم غیر حاصل تقسیمی است خلاف این که می شود اقسامش رو کم کرد یا زیاد کرد. وقتی که تقسیمی دائر باشه بین نفی و اثبات، گفته می شود این تقسیم حاصله. یعنی مثلا گفته بشود که این شی یا سفید است یا سفید نیست، این تقسیم میشه تقسیم حاصل. یعنی دیگه فرض دیگری برای این شی در این تقسیم تصور نمیشه. یا سفید هست یا سفید نیست، نمیشه فرضی بکنید که فرض سوم باشه. اما اگر بگیم که این شی یا سفید هست یا سیاه هست، که دائر نکنیم تقسیم رو بین نفی و اثبات، در این حالت تقسیم ما حاصل نیست. یعنی میشه قسم دیگری رو اضافه کرد، این شی یا سفید هست یا سیاه هست، و اضافه کنیم مثلا یا سرخ هست یا سبز هست. وقتی تقسیم حاصل نباشه میتونیم قسمی رو اضافه کنیم، اما اگر تقسیم حاصل باشه دیگه نمیشه قسمی رو اضافه کنیم و نمیشه قسمی رو کم کنیم. در تقسیم حاصل، چون که تقسیمی است دائر بین نفی و اثبات، اگر ما بخواهیم هر دو قسم رو رفع کنیم و قسم سومی رو به وجود بیاریم، ارتفاع نقیزین لازم میاد. مثلا وقتی بگیم که این شی یا سفید است یا سفید نیست، اگر هر دو رو بخوام نفی کنیم، هم سفید بودن رو هم سفید نبودن رو بخوام نفی کنیم، ارتفاع نقیزین لازم میاد. پس در تقسیم حاصل ما حق نداریم تمام اقسام رو رفت کنیم. البته در تقسیم حاصل هم ما بیش از دو قسم نداریم، چون تقسیم حاصل تقسیمی است دائره بین نفی و اثبات، و نفی و اثبات هم دو تا بیشتر نیست، دیگه واسطه بین نفی و اثبات هم نداریم. این مقدمه است که عرض کردم که تقسیم حاصل رو شناختیم و فهمیدیم که دائره بین نفی و اثباته، و فهمیدیم که اگر اقسام تقسیم حاصل رو رفع کردیم، ارتفاع نقیزین لازم میاد. این مقدمه بود که باید ذکر می شد. بعد از اینکه مقدمه ذکر شد، وارد استدلال می شیم. در استدلال می گیم که عدم، مفهوم عدم واحده، این رو همه قبول دارند، اما مراد از عدم، عدم مطلقه نه عدم مضاف. عدم مضاف مفهومش متعدده، زیرا که مضاف ها متعددند، مفهوم عدم هم که مضاف به این مضاف الیها میشه به تعدد مضاف الیها متعدد میشه. مثلا عدم بصر داریم، عدم سواد داریم، عدم علم داریم، خب اینا با هم فرق میکنن به خاطر اینکه مضاف الیهاشون فرق میکنه. پس عدم مضاف متعددن، ولی عدم مطلق متعدد نیست، عدم مطلق واحده، یعنی مفهومش واحده. همه جا عدم یک مفهوم داره، همه جا عدم یک مفهوم داره. در عدم های مضاف هم اگر شما از مضاف الیه قطع نظر کنید، فقط مفهوم عدم رو لحاظ کنید، میبینید در همه عدم های مضاف عدم مفهوم واحد داره. پس مفهوم عدم مطلق واحده. حالا میخوام وجود رو هم مفهومش رو ملاحظه کنیم. اگر مفهوم وجود هم واحد باشد، اگر مفهوم وجود واحد باشه، ما یه مفهوم وجود داریم یه مفهوم عدم داریم. و اما اگر مفهوم وجود متعدد باشه، در این صورت ما یه مفهوم عدم داریم و چند مفهوم وجود که حداقل بفرمایید دوتا، البته خیلی بیش از دوتاست ولی ما حداقلش رو میگیم دوتا، وقت میشه سه تا مفهوم. یک مفهوم عدم، یه مفهوم وجود الف، یه مفهوم وجود به. این سه تا مفهوم رو پیدا میکنیم. حالا این قضیه رو توجه کنید، اشیاء اما موجودون و اما معدومون، این یه تقسیمه. اگر مفهوم وجود واحد باشه، اشیاء اما معدومون و اما موجودون فقط دو قسم داره، یکی موجودون یکی معدومون. اما اگر مفهوم وجود متعدد باشه، مثلا دوتا باشه، این تقسیم سه قسم داره. اینطور میشه، اشیاء اما معدومون و اما موجودون به وجود الف و اما موجودون به وجود به. تا قرار شد وجود دو معنا داشته باشه، خب اون وقت با مفهوم عدم مجموعا میشن سه تا. اینطور میشه، اشیاء اما موجود و اما معدومون و اما موجودون به وجود الف و اما موجودون به وجود به. ما میخوام ثابت کنیم که مفهوم وجود واحده، که اشتراک معنوی درست بشه. به عبارت دیگه میخوام رد کنیم این را که مفهوم وجود متعدد باشه، که تعدد مفهوم وجود یعنی اشتراک لفظی. ما میخوام تعدد مفهوم وجود رو یعنی اشتراک لفظی رو رد کنیم، وحدت مفهوم وجود رو یعنی اشتراک معنوی رو اثبات کنیم. اینطور میگیم، میگیم اگر اشیاء ما موجودن و ما معدومون رو به ما گفتند و ما وجود رو واحد دیدیم، این یعنی معنای وجود رو واحد دیدیم، این تقسیم ما دارای دو قسمه. و اگر وجود رو معناش رو متعدد دیدیم و به اشتراک لفظی قائل شدیم، اقسام این تقسیم سه قسمه. در صورتی که وجود معناش واحد باشه، اشیاء ما موجودون و اما معدومون تقسیم حاصله، یعنی فقط دو قسم داره، بیش از دو قسم هم نمیتونه داشته باشه. اما اگر اشیاء ما موجودون و اما معدومون داشته باشیم و وجود معنای متعدد داشته باشه، این تقسیممون حاصل نیست، زیرا اشیاء اما معدومونش درست، اما موجودون سوال میشه به کدوم وجود، به وجود الف یا به وجود به، و ما نگفتیم به کدوم وجود، و قهرن به یک وجود موجوده، شیء یا به وجود الف موجوده یا به وجود به. خب فرض کنید به وجود الف موجوده، وقت عبارت اینطور میشه، اشیاء اما معدومون و اما موجودون به وجود الف، وقت موجودون به وجود به ذکر نشده، تقسیم حاصل نیست، یعنی همه اقسامش گفته نشده. و و اگر هم موجود باشد به وجود به، موجودون به وجود الف گفته نشده، بالاخره یک قسم گفته نشده و تقسیم حاصل نیست. بنابراین اگر دقت کنید که عرض میکنم، میخوام نتیجه بگیرم، اگر وجود مشترک لفظی باشد و مثلا دو معنا داشته باشد، اشیء ما موجودون و اما معدومون، تقسیم حاصل نیست، زیرا که یک قسمشو نگفتیم. به همین بیانی که الان عرض کردم، ما یا وجود الف رو گفتیم یا وجود ب رو گفتیم، هر دو رو که نگفتیم، و فرض اینه که هر دو هم داخل در اقسام بودند و ما باید هر دو رو میگفتیم، اما از بین این دوتا یکیش گفته شد، یکی دیگه‌اش گفته نشد، پس تقسیم ما تقسیم حاصل نیست، یعنی همه اقسامش ذکر نشده. ولی اگر مفهوم وجود مفهوم واحد باشه، تقسیمی که ما میکنیم، یعنی وقتی میگیم از شیء ما موجودون و ما معدومون، تقسیممون حاصله، یعنی همه اقسام گفتیم. این مطلب روشنه. حالا قیاس استثنایی درست میکنیم، اینطور میگیم، میگیم که اگر وجود مشترک لفظی باشد، این مقدم، تقسیم شیء به موجود و معلوم تقسیم حاصل نخواهد بود، این تالی که همه رو بیان کردن. بعد میگیم لاکن تالی باطله، چون میدونیم تقسیم شیء به وجود به موجود و معدوم تقسیم حاصله، پس تالی باطله. اگر تالی باطل شد، مقدم هم باطله. مقدم چی بود؟ وجود مشترک لفظی باشد، این میشه باطل. نتیجه میگیریم که پس وجود مشترک لفظی نیست، یعنی مشترک معنوی هست. این استدلال تمام شد، استدلالی است که مرحوم علامه در اینجا تذکر میده، ولی استدلال در کتب دیگر به صورت دیگه بیان شده. در کتب دیگر بحث از ارتفاع نقیضین شده، نه بحث از حصر تقسیم و عدم حصر تقسیم. ایشون میگه اگر وجود مشترک لفظی باشه، تقسیم تقسیم حاصل نیست. دیگران میگن ارتفاع نقیضین لازم میاد. ما باید اون حرف دیگران هم توضیح بدیم، که البته کلام مرحوم علامه به اون حرف هم اشاره داره، اگرچه تصریح نداره ولی اشاره داره، بنابراین اونم باید گفته بشه. من وقتی که داشتم مطلب رو توضیح میدادم، یه مقدمه مطلبی گفتم که الان به دردمون میخوره. عرض کردم که اگر تقسیمی حاصل بود، ما نمیتونیم اقسامش رو رفع کنیم، اما اگر تقسیم حاصل نبود، میتونیم اون اقسامی که ذکر کردیم رفع کنیم، اون قسمی که ذکر نکردیم اراده کنیم. مثلا گفتیم از شیء اما عویز او لا عویز، این تقسیم تقسیم حاصله، نمیتونیم رفع کنیم، یعنی نمیتونیم بگیم شیء نه عویز است نه لا عویز، ولی ارتفاع نقیضه میشه. اگر بخواهید این دو عدل تقسیم رو که همون دو قسمن رفع کنید، چون تقسیمتون حاصله، یا به تعبیر دیگه دائره بین نفی و اثباته، مثل اینه که شما نفی و اثبات رو رفع کردید، رفع نفی و اثبات میشه ارتفاع نقیضن و جایز نیست. پس در تعریف در تقسیم حاصل حق ندارین اقسام رو رفع کنید و الا ارتفاع نقیضن لازم میاد. اما در تقسیم غیر حاصل، در تقسیم غیر حاصل حق داریم اقسام رو رفع کنیم. مثلا میگیم از شیء ما اسود او عویز، این تقسیممون حاصل نیست، هر دو رو میتونیم رفع کنیم، بگیم نه اسود نه عویز بلکه احمره. پس در تقسیمی که حاصل نباشد، اجازه رفع اقسام رو داریم. اقسام رو مثلا دو تا گفتیم، اجازه رفع اقسام رو داریم. اگر همه اقسام رو ذکر کردیم، مثلا 10 قسم بود همه رو گفتیم، این تقسیم میشه تقسیم حاصل، نمیتونیم همه رو رفع کنیم. خلاصه حالا فرق نمیکنه که اقسام دو تا باشن که بیشتر باشن، اگر تقسیم حاصل بود اجازه رفع اقسام رو نداریم و الا ارتفاع نقیضین میشه. خب این مطلب که من در مقدمه عرض کردم دوباره تکرارش کردم. حالا باز میخوایم دلیل رو به صورت دیگه بیان کنیم. ما میگیم اشیاء ما موجودون با معدومان تقسیمی است. اگر معنای وجود واحد باشد، همونطور که معنای عدم هم واحد است، تقسیم ما میشه تقسیم حاصل. نمیتونیم دو قسمش رو رفع کنیم، نمیتونیم بگیم این شی نه موجود است نه معدوم، نمیتونیم رفع کنیم، ارتفاع نقیزه لازم میاد و رفع هم نمی کنیم. اما اگر وجود مشترک لفظی باشد و دو معنا داشته باشد، ما بگیم اشی اما معدومون و اما موجودون، تقسیممون حاصل نیست، چون موجودون به معنای موجودون به وجود الف یا موجودون به وجود به هست، موجود به هر دو نیست، یکی رو ذکر کردیم. خب پس اجازه داریم که هر دو رو رفع کنیم چون تقسیممون حاصل نیست. میگیم مثلا اشی اما معدومون و اما موجودون به وجود الف، هر دو رو رفع میکنیم، هر دو رو رفع میکنیم، موجود به وجود به رو قرار میدیم به جای این دوتا، چون تقسیم حاصل نیست، هر دو قسم رو میتونیم رفع کنیم و وقتی رفع کردیم قسم سوم میاد. پس معنیش اینه که شی موجود، شی معدوم نیست، موجود به وجود الف هم نیست، ولی موجود به وجود به هست. تا اینجا به نظر میسه که ایرادی نیست که ما در این تقسیم هم معدومون رو رفع کنیم هم موجودون به وجود الف رو نفی کنیم، مشکلی نداریم چون موجودون به وجود به جانشین میشه. ولی توجه دارید که ما الان داریم عدم و وجود هر دو رو رفع میکنیم، در این فرض داریم وجود و عدم رو رفع میکنیم و رفع وجود و عدم ارتفاع نقیزه اینه، ولو وجود به وجود الف باشد. چون وقتی شما عدم رو رفع کردید یعنی همه وجودها، عدم رو وقتی دارید یعنی همه وجودها مرفوعه، وقتی وجود الف رو دارید یعنی وجود الف هست. عدم میگه همه وجودها مرفوعه، موجودان میگه وجود الف هست. وقتی هر دو رو رفع کنید لازم میاد عدمی رو که، دقت کنید اینو، عدمی که مقابل وجود الف رفع بشه، چون همه عدم ها داره رفع میشه، عدمی که مقابل وجود الف رفع بشه خود وجود الف هم رفع بشه، اینجا تناقضه. اون عدمی که در مقابل وجود به هست اون رفع میشه، اون مشکلی نداره، چون بعد وجود به میاد جا واقع میشه، چون وجود به واقع میشه در عدمی که مقابل وجود به است و خود وجود به رفع نقیزه نشده، چون عدم مقابل وجود به رو برداشتیم ولی خود وجود به رو گذاشتیم، رفع نقیزه نکردیم، ولی عدم مقابل وجود الف رو برداشتیم، خود وجود الف هم برداشتیم، اینجا تناقض درست کردیم، ارتفاع نقیزه شد. پس در صورتی که عدم دارای معانی متعدد باشه یعنی مشترک وجود، در صورتی که وجود دارای معانی متعدد باشه یعنی مشترک لفظی باشه، لازم میاد که ما بتوانیم عدم رو با یکی از معانی وجود رفع کنیم و در این حالت ارتفاع نقیزن لازم میاد و ارتفاع نقیزن باطله. خب حالا دوباره من دلیل رو و قیاس رو تشکیل میدم، اینطور میگم اگر وجود مشترک لفظی باشد این مقدم یلزم ارتفاع نقیزن، این طوری قبلا گفتم یلزم که تقسیم حاصل نباشد، حالا میگم یلزم ارتفاع نقیزن و تالی باطل است، یعنی ارتفاع نقیزه باطله. پس مقدم یعنی اشتراک لفظی وجود باطله، پس وجود مشترک معنوی است. این دو تا قیاس رو درست کردیم، دو تا قیاس هر دو استثنایی بودن، تالی مون فرق کرد، مقدم یه چی بود؟ مقدم این بود که وجود مشترک لفظی باشد، تالی دو جور شد، یکی این که تناقض رفع نقیزه لازم میاد، یکی حاصل نبودن تقسیم لازم میاد. هر دو تالی رو باطل کردیم، مقدمه باطل شدن. اما حالا میخوام عرض کنم که این قیاس دوم فرع قیاس اوله و اینو بیان کردم من در همین توضیحاتی که میدادم، یعنی تالی دوم فرع تالی اوله، چون تقسیم حاصل نیست، تالی اول این بود، چون تقسیم حاصل نیست ارتفاع نقیزن لازم میاد، یعنی وقتی ما گفتیم قیاس رو به این صورت میتونیم تشکیل بدیم، حالا که اینطور شد میتونیم قیاس رو به این صورت تشکیل بدیم، بگیم اگر وجود مشترک لفظی باشد تقسیم حاصل نخواهد بود و به تبع رفع دو قسم امکان دو قسم قابل ارتفاع خواهند شد و رفع دو قسم رفع نقیضینه. پس اگر وجود مشترک لفظی شد تقسیم حاصل نخواهد بود و به تبع ارتفاع نقیضین رو خواهد داد و تالی چه ارتفاع نقیضین باشد چه عدم هست چه حاصل نبودن تقسیم باشد باطل است، پس مقدم باطله. دو تا قیاس رو تو هم ادغامش کردن، اول قیاس رو دو تا قیاس رو جدا جدا درست کردن، بعد چون دیدیم تالی دوم فرع تالی اوله دو تا قیاس رو تو هم ادغام کردیم شد یک قیاس و قیاس به این صورت در اومد. اگر وجود مشترک لفظی باشد تقسیم شی به موجودون و معدومون حاصل نیست و به تبع ارتفاع نقیضین رخ خواهد داد، لکن ارتفاع نقیضین باطل است، پس حاصل نبودن تقسیم باطل است، پس مقدم که مشترک لفظی بودن وجود است باطل است. این بیان استدلال که توجه کردید در بیان استدلال هم کلام مرحوم علامه روشن شد، هم کلام کسانی که محظور را ارتفاع نقیضین گرفتن روشن شد. مرحوم علامه محظور رو ارتفاع نقیضین نگرفته، محظور رو این گرفته که تقسیم لازم میاد تقسیم حاصل نباشه. عرض کردم هر دو محظور با هم مرتبطن، یکی فرع دیگریست. وقت ما هر دو محظور رو بیان کردیم که هم کلام علامه روشن بشه هم کلام دیگران که در اینجا قیاس رو به نحو دیگری تر کردن. ببینید اینطور عرض کردم در بیان ارتفاع نقیضین اینطور گفتم عدم مطلق یعنی مفهوم بیشتر نداره، وجود دو مفهوم داره، یکی وجود الف یکی وجود ب. عدم رو که در مقابل وجود قرار میدین عدم هم تقسیم میشه به دو مفهوم، یکی عدم الف که در مقابل وجود الفه، یکی عدم ب که در مقابل وجود ب هست. الان شد چهار تا، دو تا وجود پیدا کردیم دو تا عدم. البته عدم مفهومش واحده ولی وقتی مقابل وجود قرارش میدیم تحلیل میشه به دو تا عدم. تحلیل چی شد به دو تا عدم؟ دو تا عدم پیدا میکنه دو تا وجود. باشه، نه عدم مضافش هم نمی کنیم، عدم مقابل وجود ب، عدم مقابل وجود الف که یک عدم دو تیکش میکنیم.
عدم وجود ب،
عدم وجود ب علای حالین عدم مضاف هم بشه برای ما کافیه. الان دو تا عدم داریم که یک عدم مقابل این وجوده، عدم دیگر مقابل وجود دیگره. خب حالا ما میگیم اشیاء ما موجودون به وجود الف و این ما معدومون، هر دو رو میتونیم رفع کنیم، یعنی عدم رو رفع کنیم، وجود الف هم رفع کنیم، اجازه بدین تموم بشه، عدم رو رفع کنیم وجود الف هم رفع کنیم. عدم رو چیش رو رفع میکنیم؟ همش رو رفع میکنیم. پس عدم در مقابل وجود الف هم رفع میشه، خود وجود الف هم رفع میشه، اینجا تناقض درست میشه. عدم در مقابل وجود به هم رفع میشه ولی خود وجود به رفع نمیشه، اونجا تناقض نمیاد، اما اینجا تناقض میاد. یعنی در وجود در عدم، در رفع عدم و رفع وجود الف تناقض هست، در عدم و رفع وجود به تناقض نیست، چون در عدم و وجود به تناقض نیست، چون وجود به رو رفع نمی کنیم اثباتش می کنیم.
اگه موجود به وجود علف باشه وجود به معنای به و عدمش هر دو رفت میشن در ایش مشکل یه سیره هم موجود به وجود علم باشه هم موجود به وجود به
شما الان وجود علف رو با عدمی که مقابلش رفت کردی رفت کردی تناقض درست شد
نه اشکال نداره
چرا اشکال داره رفع نقیده نشکال
داره خب اگه ممکن رفع نشد یعنی باید عشه هم موجود به وجود علف باشه هم موجود به وجود به باشه
نه اونو نمیشه ببینید شما از این شه الان دو چیز رو رفع کردید یکی وجود علف رو اجازه بدید شما از این شه وجود علف رو رفع کردید
و عدمش رو با هم رفع
و عدم مقابل همینو
هم
ارتفاع نقیزه شد یا نشد
چرا
اشکال نداره
چرا اشکال نداره هم وجود موجود به وجود علف باشه هم موجود به وجود بر باشه
موجود به وجود بر گذاشتید ولی موجود به وجود
علف رو رفت کردید
عدمش هم رفت کردید
عدمش هم رفت
کردید نباید عدم رو رفت کنید نباید عدم رو رفت کنید باید بگید عدمش هست شما وجود به وجود علف رو برداشتید که وجود بر رو بذارید وقتی این کار کردید یعنی عدم وجود علف رو قبول کردید چرا رفعش میکنید؟ توجه میکنید شما همینجاست شما وقتی وجود علف رو رفع میکنید وجود ب رو میذارید یعنی عدم وجود علف رو قبول میکنید وجود علف رو بر میدارید عدم وجود علف رو قبول میکنید که هست اونم اگه بردارید رفع نقیزه میشه شما اینجور میگید میگید وجود علف رو بر میدارید وجود ب رو میذارید میگه تشکالی نداره خب برای تا اینجا تشکال نداره ولی وقتی شما وجود علف رو برداشتید عدم علف رو گذاشتید عدم علف رو در ضمن وجود ب گذاشتید خب عدم علف رو نمیتونید بردارید عدم علف هم بردارید طرف نقیزه میشه دقیق میکنید شما چیکار کردید شما وجود علف رو برداشتید تا وجود علف برداشتید عدم علف آمد عدم علف در ضمن وجود ب آمد دیگه نمیتونید عدم علف رو بردارید عدم علف رو رفع نقیزه
در تناقض رو برای شما ثابت میکنیم اون عدم نباید تفکیک بشه یعنی عدم مضاف نمیشه
عدم و من تفکیک عدم و من تفکیک کردم برای روشن شدن مطلب گفتم عدم رو نمیخواد تحلیلش کنید عدم رو مطلقا برش دارید خب عدم مقابل وجود علف هم برداشته میشه تناقض ارتفاع نقیزه اینجا لازمه من برای اینکه مطلب رو بیان کنم عدم رو بریدم ولی عدم رو نبرید همونجور صاف بگید عدم رو کامل برمیداریم و وجود برم برمیداریم خب عدم در مقابل وجود برم برداشته شد یا عدم در مقابل وجود علف برداشته شد اینجا ارتفاع نقیزه شد هم وجود علف رو برداشتید هم عدم مقابلش رو برداشتید دو تا مقابل دو تا نقیز برداشته میشه اشکال پیش
میاد. تو بیان علامه داریم که وجود اگه مشترک لفظی نباشه لازم میاد که تقسیم ما تقسیم حاصل نباشه.
اگه مشترک لفظی باشه.
اگه مشترک لفظی باشه لازم میاد که تقسیم حاصل نباشه. از حضرت علامه تو همین قد اشاره دارن. حالا کسی بگه دوشون اشکال کنه که خب تقسیم حاصل نشد چی میشه؟ به این جواب چرا دیگه اشاره ندارن؟ جواب این اشکال.
تقسیم حاصل نشد شما میگی تالی باطل نیست؟
نه ما میگیم که اگر وجود مشترک لفظی باشه لازمه که تقسیم
حاصل نباشه
حاصل نباشه
شما میگید
همین وقتیشون میگه
تالی باطل
ها دیگه بینرشون اشاره نداره
نباید اشاره کنه دیگه اینه رو با ما واگذار میکنه اینا رو به ما واگذار میکنه و تالی باطل فعل مقدم مثل اینا دنباله استدلال خیلی
جایی این اشکالی که میگن آقا تقسیم حاصل نباشه چی میشه بینرشون چی جواب میده
آه کسی بگه پس شما همون عرض میکنم در بطلان زری هفتری ما میگیم لازم میاد که تقسیم حاصل نباشد و تالی باطلن شما میفرمید تالی باطل نیست اینو میفرمید دیگه تقسیم حاصل نیست در حالی که تقسیم وجود تقسیم بین وجود آدم حاصل هست هیچی نمیتونه بگه حاصل نیست این واضحه ببینید بعضی جاها که ما در قیاسمون به صورت قیاس استثنایی است و تالی رو باطل میکنیم نتیجه میگیریم دو تا مدعا تو همین قیاسمون دو تا مدعا داریم یکی میگیم بین مقدم و تالی ملازم است یکی میگیم تالی باطله در هر قیاس چنینی این دو ادعا باید اثبات بشه در هر قیاسی که با رفع تالی رفع مقدم و نتیجه میده دو تا مطلب باید اثبات بشه یکی ملازمه بین ملازمه بین مقدم و تالی یکی هم بطلان تالی باید هر دو اثبات بشه. اما در بعضی قیاس ها ملازمه واضحه، اثبات نمی کنند. در بعضی قیاس ها بطلان تالی واضحه، اثبات نمی کنند. در بعضی قیاس ها هر دو واضحه، هیچ کنمش اثبات نمی کنند. الان در این قیاسی که ما گفتیم بطلان تالی واضحه، ما چه اون قیاس اول بگیم چه قیاس دوم، اصلا دیدیم برای بطلان تالی دلیل نیاوردیم. تمام توضیحاتی که من دادم برای اثبات ملازمه بود، برای این که ثابت کنم که اگر وجود مشترک لفظی است لازم میاد که تقسیم حاصل نباشه، یا اگر وجود مشترک لفظی است لازم میاد که ارتفاعی نقیزه میشه. تمام توضیحات من این بود که ملازمه را اثبات کنم، اصلا به بطلان تالی نپرداختم، نگفتم لاکن و تالی باطل، ارتفاعی نقیزه باطل، چرا باطل نگفتم، چون روشنه تقسیم حاصل نیست باطل، چرا باطل توضیح ندادیم، چون روشنه. اونجایی که بطلان تالی واضحه دیگه احتیاج به بیان نداره. اینجا توجه شدین در قیاس هایی که ما گفتیم اثبات ملازمه کردیم، یا به تعبیر خودشون بیان شرطیه کردیم. بیان شرطیه همون اثبات ملازمه است. این شرطیه رو بیان کردیم، یعنی گفتیم این شرط متصله لزومیه است و شرطیهش ثابته، یعنی رابطه بین مقدم و تالیش تمام. ولی به بطلان تالی اصلا نپرداختیم به خاطر بزرگش. صفحه 24 صفحه 11 هم از ثانی دلیل دوم بر اشتراک معنوی وجود این است که مفهوم سلب واحد است، لا تعدد فیه، در این مفهوم تعددی نداریم مگر اینکه اضافهش کنید که از ناحیه اضافه تعدد درست بشه، ولا امتیاز، در عدم امتیازی نیست مگر از طریق مضاف الیه. اگر مفهوم سلب که عدم از واحد است، فیکونو مفهوم و نقیزهی الذی هو الوجود، اون هم واحدن، مفهوم نقیز سلب که وجود است باید واحد باشد. و الا شروع استدلاله، تا اینجا ادعا بود، تا اینجا گفتیم مفهوم سلب واحد است، همه قبول دارن، پس مفهوم وجود هم باید واحد باشد. این مدعا ما بود، دلیلمون اینه. و الا قیاس استثنایی است، استثنا نیست، قیاس استثنایی است. بوده و ان لا، یعنی و این لم یکن الوجود مشترکن معنویان، یا و این لم یکن معنی الوجود واحدن، این مقدم لم ینحصر از تقسیم و بین السلب و ایجاب، تقسیم شی به موجود و معدوم که تقسیم به سلب و ایجاب است، تقسیم حاصل نخواهد بود. و تالی باطلان، یعنی تقسیم حتما حاصله، پس مقدم هم که اشتراک لفظی وجود هست یا واحد نبودن معنای وجود است باطله. پس ثابت شد که وجود مشترک معنوی است و معنایش واحد است، همونطور که معنای نقیزش یعنی عدم واحد است. از ثالث، دلیل سوم بر اشتراک معنوی وجود، استفاده کردن از تقسیم مفهوم وجود است. بازم برای اینکه این دلیل روشن بشه من مقدمه ای رو ذکر میکنم که در اون مقدمه معنای تقسیم گفته میشه. تقسیم یعنی چی؟ تقسیم یعنی کلی را به جزئیاتش تحلیل کردن، این معنی تقسیم، کلی رو به جزئیاتش تحلیل کنیم. مثلا انسان رو تقسیم کنیم به زید و عمرو و بکر و کذا و کذا، یا حیوان رو تقسیم کنیم به انسان و فرس و بقر و این امثال زالک، این تقسیمه. در هر تقسیمی مقسم، اینی که عرض میکنم مهمه، در هر تقسیمی مقسم باید شامل اقسام باشد، همه اقسام رو باید شامل شود. این روشنه، مطلب روشنی، ولی خب مهمه. مثلا حیوان باید شامل انسان و فرس و بقر بشه تا ما بتونیم این حیوان رو به فرس و بقر و انسان تقسیم کنیم، ولی اگه شامل نشه نمیتونیم تقسیم کنیم. مثلا این حیوان رو نمیتونیم تقسیمش کنیم به انسان و شجر، چرا؟ چون حیوان شامل شجر نمیشه. وقتی شامل شجر نشد قابل نیست که تقسیم شود به انسان و شجر، ولی قابل هست که تقسیم شود به انسان و فرس. چرا؟ چون شامل این دوتا میشه. پس به شرط هر تقسیمی این است که مقسم شامل اقسام باشد، یا به تعبیر دیگه اون کلی شامل جزئیات باشد. این شرط تقسیمه. ولی تقسیم چگونه حاصل می شود؟ این بیان شرط تقسیم بود. الان می خواهم بگیم تقسیم چطوری حاصل می شود، اقسام چطوری حاصل می شود، تقسیم چطوری تحقق پیدا می کنه. مقسم رو ما قرار می دیم، قیدی بهش اضافه می کنیم، با این قید قسمی حاصل می شود، به همون مقسم قید دیگر اضافه می کنیم، قسم دیگر حاصل می شود. حیوان رو قید ناطق بهش می زنیم، انسان درست می شه. قید ساحل می زنیم، قسم دیگر فرس درست می شه. یا مثلا انسان رو قید ابن و کذا می زنیم که از عوارض زید درست میشه. قید ابن کسی دیگه میزنیم، عقل درست میشه. که همونطور که توجه میکنید، اولا مقسم شامل اقسام هست، ثانیا اقسام به توسط قیدی که به اون مقسم اضافه میشود حاصل میشود. این قانون تقسیمه که هم در این قانونی که بیان کردم هم شرط تقسیم معلوم شد، هم نحوه پیدایش اقسام پردش توضیح داده شد. حالا که این مقدمه معلوم شد، وارد بحث میشیم. ما مفهوم وجود رو تقسیم میکنیم به اقسامی: وجود واجب، مفهوم وجود واجب یکی از اقسام این مفهومه، مفهوم وجود ممکن یکی دیگر از اقسامه، و هاکذا اقسام زیادی ما برای وجود داریم. خب تقسیم کردیم مفهوم وجود را به وجودهای مختلف، به وجود واجب، وجود ممکن، وجود جوهر، وجود عرض و هاکذا. حالا قانون تقسیم رو اینجا اجرا میکنیم. اولا مقسم باید شامل تمام اقسام باشد، یعنی مفهوم وجود باید با همون وحدتی که دارد عام باشد، شامل وجود واجب و وجود ممکن و وجود جوهر و وجود عرض همه بشود، شامل همه باید بشه. همینجا ما نتیجه رو گرفتیم، دلیل ما همینجا تمامه. پس معلوم میشه وجود مشترک معنوی است که میتواند همه اینها رو شامل شود. اگه مشترک لفظی بود مفهوم واحدی نداشتیم که هم بتواند واجب و شامل شود، هم ممکن و هم جوهر و هم عرض و همه را نمیتونه شامل بشه. در حالی که میبینیم الان وجود، مفهوم وجود همه این جزئیات میتونه شامل بشه. پس معلوم میشه که مفهومی است در تمام اینها مشترک. همینجا نتیجه رو گرفتیم، ولی خب ادامه میدیم بحثو. میگیم برای پیدایش وجود واجب ما همون مفهوم وجود را که مفهوم آن بود مقیدش میکنیم به وجوب. برای پیدایش وجود ممکن همون مفهوم آن رو مقید میکنیم به امکان. برای جوهر مقید میکنیم به جوهریت، برای عرض مقید میکنیم به عرضیت و هاکذا. با این قیود اقسام رو به وجود میاریم. پس وجود شد معنای واحد عام که تمام وجودهای خاص را شامل شد، و همین شمول وجودهای خاص به معنای اشتراک معنوی وجوده. اگر اشتراک لفظی داشت نمیتوانست همه را شامل شود، یکی را شامل میشد یکی دیگه بیرون میموند. ولی وقتی دیدیم همه را شامل شد فهمیدیم که مشترک است بین همه، و این همه یعنی این اقسام با اضافه کردن قیدی به وجود پدید آمدن. بنابراین خود تقسیم وجود به این اقسام دلیل بر این است که وجود شامل این اقسام می شود، یعنی مشترک معنوی بین این اقسامه.
اینجا وجود میخواد مثلا چیزه تبیه کنیم یا به قرینه نداریم؟
قرینه نه، اضافه، زمینه، نگید قرینه، باید به زمینه، احتیاج به زمینه داریم. وقتی میخوام تقسیم کنیم، بله، در هر تقسیم همینطوره. در هر تقسیمی مقسم را داشته باشید کافی نیست، باید چیزی زمینه کنید به مقسم تا اقسام درست بشه. ولی داشتن مقسم کافی نیست، در وجود هم همینطور. اگر بخواد وجودهای خاص رو به دست بیارید حتما باید زمینه کنید، یعنی قیدی به وجود زمینه کنید تا وجود خاص درست بشه. و خود همین که احتیاج به زمینه هست تا وجود خاص درست بشه نشون میده که اون منزمان اله، یعنی اون معنای کلی، همه رو شامل است. همه رو شامل است، این مشترک معنوی.
بله. و دلیل هم اینه که میتونه مقسم واقع بشه.
بله.
فقط یه مشکل اینجا به ذهن من رسول الله صلی الله علیه و آله، ما خیلی اوقات مقسم هایی رو داریم که مسامحتا مقسم واقع بشن. نمونه شو تو کتب منطق هم خیلی داشته میگیم ها. نمونه شو میگم آخوند خراسان در کفایه و ایشون قائلن که عبادات برای صحیح هستن. جواب این اشکال رو میخوام بدن که چرا مثلا این گفته میشه عبادات بر دو قسمت، صحیح یا فاسد. اینجا ایشون میگن این مقسم که عبادات قرار گرفته مسامحتا مقسم قرار گرفته.
حال من اول جواب ایشون رو بدم. بله، آخوند خراسانی فرموده که عبادات مقسم قرار گرفتن برای عبادات فاسد و صحیح.
بله.
و مسامحتن مقسم قرار گرفته. مسامحتن یعنی چی؟ یعنی دقت کنید، ما عبادات رو مسامحتن توسعه میدیم. اینو توجه کنید، عبادات رو مسامحتن توسعه میدیم. بعد از این که تسامح در توسعه قائل شدیم دیگه بقیهش حقیقتیه، تسامحی نیست، بعدن تقسیمش میکنیم. در تقسیم تسامح نمیکنیم، در توسعه مقسم تسامح میکنیم. یعنی عبادات رو طوری قرار میدیم که شامل صحیح و فاسد بشه، بعد که شامل شد اون وقت تقسیم میکنیم. بنابراین در خود تقسیم تسامحی نیست، در اون که مقسم رو عام قرار میدیم تسامح میکنیم. یعنی عبادات در شریعت وضع شده برای صحیح، ما این عبادت موضوع صحیح رو تسامحاً عام قرار میدیم بعد تقسیم میکنیم. پس اون قانون تقسیم نقض نشد.
نه اصلا قانون تقسیم نقض نشده. اون چیزی که هست اینه که ما باید اولش یه چیز رو ثابت کنیم که مقسم حقیقیه، نه اینکه در اون تسامح شده باشه. شاید مثلا میگم گیرم من مشترک لفظی با فهم ناقص خودم برگردم وسط بگم آقا جان این مفهوم عامی رو که داریم میگیم مسامحتا توسعه دادیم و شامل عموم
ببینید در عبادات در اختیار ماست که عمومیت بدیم و خصوصیت بدیم. وجود مفهوم وجود در اختیار ما نیست. اگر ما خواستیم توسعش بدیم تقسیمش میکنیم، اما الان ما مفهوم وجود توسعه ندادیم، داریم میبینیم داره تقسیم میشه. نه ما تقسیمش میکنیم، واقعا داره تقسیم میشه. در عبادت تقسیم نمیشه به صحیح و اهم، صحیح و فاسد. ما تقسیمش میکنیم پس توسعه دادیم، پس مقسم رو توسعه دادیم. اما وجود داره تقسیم میشه، اینطور نیست که من تقسیمش کنم. در عبادات ممکنه کسی اصلا تقسیم نکنه، بگه عبادت وسیع و صحیح، اصلا تقسیم نکنه، اصلا اعتباریه، عبادت اعتباریه. میشه اعتبار کند عام رو، میتونه اعتبار کنه خاص رو. خاص اعتبار کرد تقسیم نمیکنه، عام اعتبار که تقسیم میکنه. اما وجود که دست ما نیست، وجود نگاه میکنیم داره تقسیم میشه، چه من اعتبار میکنم چه نکنم. معلوم میشه تسامح تو مقسم راه ندادیم. مقسم واقعا وجود بوده، اقسام و مقسم واقعیه، چون دخالت من نبوده. شما خلاصه دارید امر اعتباری رو با امر واقعی قیاس میکنید. عبادت امر اعتباریه، وجود امر حقیقیه، دارید قیاس میکنید. بله در اون تقسیم چون امر اعتباری، اعتبار من دخالت میکنه. اما در این تقسیم که وجود است و واقعی است، اعتبار من دخالت نمیکنه، نمیتونه دخالت کنه. شما الان دارید تشبیه میکنید اعتباری رو به حقیقی و حقیقی رو به اعتباری، و تشبیه درستی نیست.
خب
مثلا این تقسیمشون سهم بین ناظر بین نیست که مثلا ما اگه تقسیم عقلی باشه تو بحث وجود تقسیم عقلیه ناظر به ما نیست. اونجا تقسیم استقرایی میشه مسامنه ای تقسیم
اونجا اعتباری بفرمایید. بله درست.
شما
نه مفهومه مفهومه این خارجی که من جلسه گذشته توضیح دادم مثلا بحث ما در مصادیق وجود نیست. مصادیق وجود مسلمه که مختلفه، بحث ما در مفهوم وجوده، مفهوم واحد. شما فرمود استثنای منقطع و متصل
بحث تعریف نفس در منصوبان مثلا میشه میگه که اگر مطلب مشترک لفظی باشه اول باید تقسیم کرد بعد تعریف بعد مقابلش اگر مثلا ما مشترک معنوی باشه اول تعریف میکنن بعد تقسیم جامع هست دیگه. در آیت در مدخنفی ما اول اثبات میکنیم مشترک معنوی مثلا ما تعریف میکنن بعد تقسیم میکنیم. اما همچین چیزی دیگه هست حالا
بله در این شمیز این
که
بله اونه دیگه بحث دیگه هست، ربطی بحث تقسیم نداره. ربطی بحث تقسیم نداره.
ما نداریم به وجود خارجی، این وجود خارجی وجود ذهنی رو هم میگیره. این ذهنش
ما نشه که
وجود خارجی
اینجا مراده. ما اصلا بحث وجود خارجی نداریم، بحث مفهوم داریم. وجود ذهنی غیر از مفهوم وجوده.
وجود
ذهنی غیر از مفهوم وجوده. اصلا خارج از بحث این فرمای شما، ولی من توضیحش بدم. وقتی ما انسان رو در خارج داشته باشیم میگیم این انسان موجود است و وجود خارجی. وقتی انسان رو تصور کنیم میگیم انسان موجود است به وجود ذهنی، یعنی انسان در ذهن من وجود گرفته، انسان در خارج وجود گرفته. ولی مفهوم وجود یعنی وجود، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، من دارم تصورش میکنم. مفهوم وجود یعنی اون چه که از وجود فهمیده میشه، اما وجود ذهنی یعنی وجودی که در ذهن برای یه ماهیت ثابته. فرق میکنه این دوتا. پس وجود ذهن الان که ما داریم میگیم مفهوم وجود اشتباه نشه با وجود ذهنی. مفهوم وجود تقسیم میشود به وجود خارجی و وجود ذهنی، یک قسمش وجود ذهنی یک قسمش وجود خارجی و هر دو در مفهوم وجود شریکن. پس فرق از بین مفهوم وجود و وجود ذهنی و الان نمیشه تقسیم کرد مفهوم وجود را، اگر مفهوم وجود هم وجود ذهنی باشه نمیشه تقسیم کرد به وجود خارجی و وجود ذهنی، چیزی که به خودش نمیشه تقسیم کرد. از سالس خب این استدلال سوم تموم شد و نتیجه داد که وجود مشترک معنویه. ولی توجه کنید که مرحوم علامه چطوری این استدلال رو طرح میکنه. استدلالش اینه که مفهوم وجود قابل تقسیم است، این یک مطلب. بعد حالا که قابل تقسیم است مشترک بین اقسام است، این دو مطلب. این دو تا مقدمه رو میگه. اولا که مفهوم وجود قابل تقسیمه، ثانیاً حالا که قابل تقسیمه پس مشترک معنوی بین اقسامه. چرا قابل تقسیمه؟ اینو اثبات میکنه، میگه تقسیم میکنی مفهوم وجود به واجب و ممکن و جوهر و عرض و ذهنی و خارجی، که مطلب روشنیست. چرا اگر قابل تقسیم است مشترک است؟ به همون بیانی که هست شد، چون باید مقسم کلی باشد و بر تمام جزئیاتش صدق کند. پس اگر شما بود مفهوم وجود مقسم قرار می دهید پس او رو کلی گرفتید و صادق بر تمام مصادیق و اقسامش، و اگر این همین مفهوم صادق بر تمام اقسامشه پس مشترک معنوی بین اقسامه. از سالس ان مفهوم الوجود قابل لتقسیم بین الماهیات، یه مطلب. بعد نتیجه می گیره فیکون مشترکن بینها، یعنی بین ماهیات. مشترک بین ماهیات یعنی مشترک بین وجودات ماهیات. اینطور نیست که در هر ماهیتی به یه معنا باشد تا بشود مشترک لفظی. اما مقدمه اولا که مفهوم وجود قابل تقسیم است، فلعنا دلیلش اینه، فلعنا نقسمه، نقسمه یعنی مفهوم وجود رو الا الواجبه بل ممکن بل جهل بل عرض و ذهنی بل خارجی. و عقلم قبول میکنه این قسمت رو، این قسمتی نیست که ما از فیش خودمون گفته باشیم، هر فیش قسمتیست که عقل قبولش میکنه، یعنی قسمتیست جایز، قسمتیست انجام شدنی، مانعی درش وجود نداره. اگر مانعی درش وجود داشت عقل قبولش نمیکرد. و اما مقدمه ثانیه که حالا که مفهوم وجود تقسیم میشود پس مشترک معنویست، دلیلش اینه زیرا که قسمت عبارت هست از ذکر جزئیات یک کلی. قسمت یعنی به دست آوردن جزئیات یک کلی، یعنی مصادیق یک کلی، یعنی اقسام یک کلی. این میشه تقسیم، قسمت یعنی تقسیم. تقسیم عبارت هست از این که شما جزئیات و افراد و مصادیق و اقسام یک کلی رو به دست بیارید. اما چه کلی؟ از صادق علیها، از صادق علیها صفت کلیه، کلی که میتواند صادق باشد بر جزئیات. اگر نتواند صادق باشد نمیتونید تقسیمش کنید. مثلا حیوان صادق بر شجر و انسان نیست، لذا نمیتونید تقسیمش کنید به انسان و شجر. اما شامل انسان صادق بر انسان و فرس هست، پس میتونید تقسیمش کنید به انسان و فرس. باید کلی که مقصد شما قرار گرفته صادق بر تمام مقصد باشه تا بتونید تقسیمش کنید. صادق نباشه نمیتونید تقسیم کنید. پس از صادق علیها، کلی که صادق بر جزئیات باشد. به فصولن متعلق به ذکر یا متعلق به قسمته. البته اگر متعلق به صادق هم بگیرید میشه. کلی با زمینه فصول مختلف بر جزئیات صرف میکنه، یعنی کلی خودش وقتی فصلی رو به زمینه کردی یا عرضی از عوارض زمینه کردی اون وقت بر مصادیق صرف میکنه. به فصول متعاندتن، فصول متعاندتن فصولی که با هم جمع نمیشن، با هم عناد دارن، فصول با هم جمع نمیشن. جنسی که در همه این انواع مشترکه، فصول مشترک نیست، فصول مختصه، چون مختصه این فصل با اون فصل عناد داره و در این نوع هست در نوع دیگر نیست، با هم جمع نمیشن. اما یا شابه الفصول، اگاهی از اوقات هم به وسیله عوارض ما تقسیم میکنیم شی رو، یعنی مقسم رو مقید میکنیم به عوارض و از طریق مقید کردن به عوارض اقسام رو درست میکنیم. ولهازا اشاره داره به صادق علیها، چون اعتبار می شود که کلی یعنی مقسم صادق باشد علیها، یعنی بر جزئیات و بر اقسام، چون اعتبار می شود که مقسم صادق بر جزئیات باشد، عقل قبول نمی کند قسمت حیوان رو به انسان و حجر. چرا؟ لما لم یکن صادقا علیه ما. یا لما لم یکن صادقا علیه ما، چون صادق بر هر دو نیست، یعنی حیوان صادق بر انسان و حجر نیست. چون صادق بر انسان و حجر نیست نمیتواند به انسان و حجر تقسیم شود. اما و یقبل عقل قسمت حیوان رو الال انسان و الفرس، زیرا که حیوان صادق بر انسان و فرس هست. این آخرین مطلبی که ایشون گفت تمام رکن همین استدلاله، تمام استدلال به همین قسمت وابسته است که باید مقسم بر تمام اقسام صدق کند. پس در ما نحنفی هم باید مفهوم وجود بر تمام اقسام وجود صدق کند. اگر مفهوم وجود میتواند بر تمام اقسام وجود صدق کند، پس مشترک بین همه اقسام وجود هست و معنای واحدی است که مصادیق متعدد دارد، یعنی مشترک معنوی است، نه معنای متعددی است که هر معنایش یک مصداق داشته باشد، بلکه معنای واحدی است، معانی و مصادیق متعدد دارد. پس مشترک معنوی است نه مشترک لفظی و هوای مجهول. این لما لم یکن صادقا علیه ما که گفتم، لما هم شاید بتونیم بخونیم، این تأکید برای لحاظ است. لحاظ لایق بر العقل قسمت الحیوان الاسد الى انسان و الحجر لما لم یکون صادران علیهما. تأکید بر اون لحاظ هست، تکرار به حسابش نیارید، فکر نکنید که نگید که ما با اون لحاظا بی نیاز شدیم از لما لم یکون صادقن علیهما. بله میتونیم بی نیاز باشیم، ولی لما لم یکون صادقن علیهما تأکید میکنه همون لحاظا رو و تکراری هم لازم نمیاد. انشاءالله برای جلسه آینده.